بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 412 سطر 8 و منها ان الفاعل و المؤثر اذا کان جسمانیا یجب ان یکون آثاره متناهیه. هشتمین حکم از احکام فاعل این است که اثرش اگر فاعل مقارنه اثرش باید متناهی باشه. هرگاه ببینیم که فاعلی اثر نامتناهی داره باید حکم کنیم که این فاعل مقارن نیست، مجرده. پس می توانیم از طریق فعل فاعل کشف کنیم که این فاعل چگونه فاعلی است. اگر دیدیم فعلش متناهی است کشف میکنیم که فاعل مقارنه، و اگر دیدیم فعلش نامتناهی است کشف میکنیم که فاعل مجرده. از اون طرف هم میتونیم حساب کنیم که اگر فاعلی رو بشناسیم فعلش رو هم خواهیم شناخت. الان گفتیم اگر فعلی رو بشناسیم فاعلش رو میشناسیم، حالا برعکسش میگیم اگر فاعلی رو هم بشناسیم فعلش رو میتونیم بشناسیم. یعنی اگر ببینیم فاعل مقارنه از همون اول حکم میکنیم که فعلش متناهی است، و اگر ببینیم فاعل مجرده از همون اول حکم میکنیم که میشود خب فعلش نامتناهی باشد. مرحوم لاهیجی میفرماید که مصنف این مطلب رو هم به صورت یک قاعده ذکر کرده، قاعده ای که می توانیم از اون قاعده مجهولی رو به دست بیاریم به همین بیانی که گفتم. توضیحی که خود ایشون می دن اینه که گاهی از اوقات ما فعلی رو مشاهده می کنیم که به نظرمون می رسه از فاعلی صادر شده، ولی یقین نداریم که این فعل از این فاعل صادر شده یا نه. فاعل هم فاعل مقارنه، یعنی مقارنه با ماده است. باید ملاحظه کنیم که این فعل تمام می شود یا تمام نمی شود. اگر فعل تمام شد و متناهی بود کشف می کنیم که فعل مال همین فاعل مقارنی است که ما به ظاهر او را فاعل دیدیم، در واقع هم فاعل هست. ما به ظاهر فاعل دیدیمش، حالا که فهمیدیم فعلش متناهی است فهمیدیم که در واقع هم خود همین فاعله. اما گاهی از اوقات ما فعلی رو از یه فاعل مقارنی میبینیم صادر شده و تشخیص نمیدیم که این فعل مال اوست. به ظاهر میبینیم مال اوست ولی برای اون یقینی نمیشه. در چنین حالتی صبر میکنیم ببینیم فعلش چجوریه. اگر فعلش نامتناهی بود میگیم که فعل مال او نیست، فعل مال مجردی است که وابسته به اوست، مال هر مجردی هم نیست، مال مجرد وابسته به اوست. مثلا گاهی میبینیم که یک فاعل مقارنی حرکتی رو انجام داد و این حرکت بعد از مدتی تمام شد، میفهمیم که این فعل یعنی حرکت مال همین فاعل بود. اما یک بار میبینیم فلک مثلا حرکتی انجام داد، با اینکه فلک فاعل مقارنه مادیه، ولی توجه میکنیم که این فعل ادامه داره و تمام نمیشه، بی نهایته. کشف میکنیم اگر چه مصدر مباشر این فعل یعنی حرکت فلکه، ولی از ماوراء فلک یه فاعلی داره این حرکت رو اداره میکنه و اون موجود عقلی و مجرده. به همین جهته که این حرکت داره ادامه پیدا میکنه، که این حرکت رو اگر چه به ظاهر داریم به فلک اسناد میدیم ولی در واقع باید محرک دیگری غیر از فلک براش فاعل بشیم که اون محرک مجرده. این قانون ایجاب میکنه که ما از طریق فعل تشخیص بدیم که این فعل فاعلش همانیست که ما به ظاهر فاعل دیدیمش، یا فاعلش ماورای اونیست که ما در ظاهر فاعل دیدیمش. تشخیص این که فاعل واقعی چیست از طریق همین قانونی که گفتیم انجام میشه، چون قانون داریم میتونیم تشخیص بدیم. اگر قانون نبود ممکن بود ما نتونیم به صورت کلی این تشخیص رو داشته باشیم. پس مصنف در اینجا میخواد قانونی رو بیان کنه و فقط نمیخواد مطلب رو همینطوری تذکر بده، فقط بلکه میخواد هم اصل مطلب رو بگه، هم میخواد این مطلب رو به صورت قانونی وضع کنه که ما از این قانون در موارد شک استفاده کنیم و اون شکمون رو برطرف کنیم. سلام علیکم. اگر فهمیدیم، نفهمیدیم که تا آخر مشکوک میمونه. اگر فهمیدیم اثر متناهیست کشف میکنیم، اگر هم نفهمیدیم که اثر متناهیست یا نامتناهی تا آخر مشکوک برامون میمونه. خب همه قوانین همینطورن، همه قوانین اگر مورد اجرایشون مشکوک شد اجرا نمیشن، اونجای اجرا میشن که بالاخره زمینه اجرا رو داشته باشن. اختصاص به اینجا نه، چرا موارد زیاده، همین که مثال دادن که چطور نمیدونی بالاخره این فلک از چند سال پیش خلق شده هنوز داره حرکت میکنه. یک جسم متناهی این مقدار حرکت هم نداره. حالا ما معتقدیم که نامتناهیه، ما یعنی مشا معتقدن که این حرکت نامتناهیه. شما بعد از در ازل هم بدایت نداشته، در ابد هم نهایت نخواهد داشت. با این اعتقاد مسلم باید بگیم که این حرکت مال خود فلک نیست. اگر هم از فلک صادر میشه، اداره کننده ای ما برای فلک داره. حالا اگه نتونستیم تشخیص این حرکت نامتناهی، خب هیچی توقف میکنیم و در حرکات متعددی که ما داریم غیر از حرکت فلک تناهی رو میبینیم، لذا حرکت ها رو مستند میکنیم به همین موجودهای جسمانی و فاعل های مقارن. فقط در فلک ما مسئله داریم، در فلک هم در جای خودش ثابت کردیم که نامتناهیه. اگر یه جا پیدا کردید نتونستیم تشخیص بدیم، خب قانون اجرا نمیکنیم. در هر مواردی این چنینه، اینطور نیست که قانون موضوع خودش هم درست کنه. موضوع قانون باید درست بشه بعدا جاری بشه. قانون حکم رو بیان میکنه، موضوعی که تعیین نمیکنه. موضوع رو ما از بیرون تشخیص بدیم، تشخیص دادیم قانون اجرا میشه، تشخیص ندیم قانون اجرا نمیشه. ما نمیخوام ثابت کنیم فاعل نامتناهی زدن، میخوام بگیم این فعل فاعل نامتناهی داره، فاعل مجرد داره. ما نمیخوام از، البته میتونیم از عدم تناهی فعل تجرد رو ثابت کنیم، ولی الان بحث ما این نیست. بحث ما اینه که این فعلی که الان به ظاهر به یه موجود مادی نسبت داده شده، آیا ماوراء این فاعل مادی فاعل مجردی دست اندر کار هست؟ یعنی میخوام اینو بفهمم. تمام مجردت میتونه نامتنه. کی گفته ذاتن؟ ما داریم فعلش رو میگیم، میگیم فعلش نامتناهی باشه و وجودش هم قرار نامتناهیه، چون هر مجردی من الاصل الابد موجوده. شما ذات از کجا میگیم؟ به ذات ما کار نداریم. وجود باید داشته باشه نامتناهی، فعلش هم باید نامتناهی باشه، حالا ذاتش متناهی یا نامتناهی. البته اینها معتقدن که ذات عقلم نامتناهی است، کمالات عقلم نامتناهی است، ولی نامتناهی بالغیر، نه نامتناهی به ذات. بر فرض این مسئله ثابت نشه، معلوم به ذات کار نداریم. این موجود که میخواد تأثیر بذاره به وسیله وجودش، باید وجودش نامتناهی باشه، فعلش هم نامتناهی باشه. همچنین هست هر مجرد اینطور، هم وجودش نامتناهی چون ازلی و ابدی بالغیره، هم فعلش نامتناهی چون نیروش نیروی نیست که تموم بشه. حالا اگر بگید ذاتش هم نامتناهی است، با مبانی آقای مخالفت نداره. نامتناهی که ما در مورد خدا میگیم نامتناهی به ذاته، در مورد بقیه موجودات نامتناهی بالغیره، ولی ما در بقیه موجودات مجرد عدم تناهی رو قبول داریم، ما یعنی فلاسفه در موجودات مجرد نامتناهی بودن رو قبول دارن، نه اینکه نامتناهی رو منحصر کنن به خدا. اون متکلمینن که نامتناهی رو منحصر میکنن به خدا. فلاسفه نامتناهی رو غیر از خدا هم قرار میدن، منتها میگن نامتناهی بلغیر. منتها
منتها
بله علی حال در اینجا موجود مجردی غیر از خدا داره مطرح میشه، معلوم میشه به مبنای فلسفه داره حرف میزنه، ولی کتاب کتاب کلامیه، ولی به مبنای فلسفه داره حرف میزنه که میگه موجود مجردی داریم و موجود مجرد هم بیان نمی کنه چیز، ولی خب در بعضی جاها اشاره به عقل و امثال زالش داره. بالاخره خواجه است، خواجه هم فیلسوفه، موجود عقلی رو قبول داره، ولو در کلام، کلام هم متکلمین نوعشون این چنینه، ولی استثناء داره که بعضی از متکلمینی که فیلسوف باشن میشه فرض کنید فخر رازی عقل رو قبول داره. خب توجه کردید که ما این عبارت خواجه رو حمله بر جعل قانون کردیم، همونطور که عبارت قبلش رو حمله بر جعل قانون کرده بودیم، گفتش که در موجود مقارن، در فاعل مقارن شرط می شود وضع، بعدم گفت شرط می شود تناهی. این دوتا رو ایشون در اینجا تذکر داد به صورت قانون. برای بعضی ها که به این عبارت خواجه مراجعه داشتند مثل محقق شریف، روشن نبوده که خواجه داره جعل قانون میکنه، فکر کردن خواجه داره مطلبی رو توضیح میده، لذا اشکالی براشون پیش آمده، اون اشکال رو مطرح کردن و بعدم جواب دادن. ولی ما میخوام بیان کنیم اگر این گروه متوجه میشدن که خواجه داره جعل قانون میکنه، حتی اشکال هم نمیشدن تا لازم باشد جواب بدن. اشکال کردن خودشون جواب دادن، ولی ما میگیم که اصلا نوبت به اشکال نمیرسه تا احتیاج به جواب باشه. اونها اینطوری گفتن که بین وضع و تناهی فرقه و لذا نمیشه یکی رو بر دیگری عطف کرد. خواجه گفته شرط میشود در صفت تأثیر بر فاعل مقارن، شرط میشود الوضع و تناهی، و تناهی رو عطف کرده بر وضع، با اینکه وضع با تناهی فرق میکنن، حکمشون فرق میکنه، لذا نمیشه یکی رو بر دیگری عصر گرفت. باید این عطف رو توجیه کرد. پس اشکال کردن که عصر به جا نیست و بعد این عطف رو توجیه کردن. اما این که عصر به جا نیست به این جهته که جلسه گذاشتم گفتن وضع شرط تأثیره، ولی تناهی وصف اون اثره نه شرط تأثیر. فاعل مقارن تأثیرش یا اثرش متناهیست، یعنی متصف به تناهیست، نه اینکه اگر تأثیر متناهی باشد او میتواند تأثیر کند. وقتی تأثیر کرد ما میبینیم تأثیرش متناهی شد، پس تناهی وصف تأثیره و وصف مؤخر است از موصوف، اما وصف شرط تأثیره و شرط مقدم است بر مشروط. پس وضع مقدمه بر تأثیره، ولی تناهی مؤخر از تأثیره. این دوتا وضع حکمشون با هم فرق میکنه، یکی مقدمه یکی مؤخره. جا نداشت یکی رو بر دیگری عطف بگیرید، عطف نامناسبی بود. بعد خود محقق شریف این اشکالش رو جواب میده، میگه این وصف لازم اون شرطه، لازم شرطه، یعنی شرط میشود که فاعل مقارن دارای وصف باشد و لازمه دارای وصف بودن این است که فعلش و اثرش متناهی باشد. این رو لازم قرار میده، ولی میگه چون این لازم در پی اون شرط میاد، عیبی نداره که او این لازم رو بر اون شرط عطف بگیری، چون اون شرط است که بالاخره منتهی میشود به این لازم. اون شرط است که منتهی می شود به این وصف. یه چنین توجیه می کنه که شاید هم حالا توجیهش خیلی جا نیفته، ولی بالاخره توجیه می کنه که اصل رو در اینجا نامناسب قرار نده. مرحوم لاهیجی می فرماید که اصلا اینجا اشکال وارد نمی شه تا بخوام به فکر جوابش بیفتی، زیرا که خواجه می خواد قانون جعل کنه. وقتی داره قانون جعل می کنه، صدق رو داره مشروط می کنه، نه فعلو. درسته فعل یعنی اثر این فاعل مشروط است به وضع و متصف است به تناهی. فعل رو ملاحظه کنید، می بینید که مشروط به وضعه و متصف به تناهی است. وقت وضع میشه مقدمه بر فعل، تناهی میشه مؤخر از فعل. ولی شما فعل ملاحظه نکنید، صدق رو ملاحظه کنید. صدق فاعلیت بر فاعل مقارن مشروط به دو چیزه. یکی مشروط به این است که این فاعل وضعی رو داشته باشه با اون فعلش و با اون متأثر. دوم این که فعلش نامتناهی نباشد بلکه متناهی باشد. این هر دو شرطند برای اینکه بر این فاعل فاعل صدق کند. شما وقتی که شک دارید که این فاعل فاعل است یا مجرد فاعل است، از این قانون استفاده میکنید، چنانچه توضیح دادیم. وقتی شک میکنید که این فعلی که صادر شده صدق میکند، فاعلیتش صدق میکند بر این مادی یا صدق میکند بر ماورای مادی، این شکتون رو به توسط این قانون برطرف میکنید. میگید که حالا که اثرش متناهیست، معلوم میشه که فاعلیت بر این فاعل صدق میکنه. پس توجه میکنید که تناهی شرط صدقه، همونطور که وضع شرط صدقه. اگر شما صدق رو ملاحظه کنید، میبینید که هم وضع شرطه هم تناهی شرطه، هیچ کدوم مؤخر نیستن. فعل رو ملاحظه کردید، دیدید که وضع شرط فعله و تناهی وصف فعله، اشکال کردید. اما صدق رو باید ملاحظه کنید، میبینید که وضع شرط صدقه، تناهی هم شرط صدقه. پس خواجه نظر داشته که کلمه صدق رو به کار برده تا این شرایط رو شرایط صدق قرار بده. وقت صدق هم اگر مطرح بشه، قانون داره جعل میشه. میخواد بگه که این به طور کلی و مستمر این چنین، اگر صدق شد این است، اگر صدق نشد این نیست. یا قانون کلی داره جعل میکنه که جلسه گذشته من توضیحش رو عرض کردم. پس اگر شما که محقق شریف هستید متوجه این مسئله میشدید که مصنف در این دو عبارتش میخواد دو تا قانون جعل کنه، دیگه گرفتار شبهه نمیشدید تا به خودتون زحمت جواب رو بدید، بلکه از اول مطلب رو طوری توضیح میدادید که شبهه وارد نشه و جوابی لازم نداشته باشه. این کلام مرحوم لاهیجی است که در این کلام عطف و توجیه شده. یک صفحه بحث کردیم، تقریبا عطف رو توجیه میشه. البته در ضمنش هم داریم بیان میکنیم که چگونه این و تناهی اشاره به یه قانون داره. قانون بودنش هم داشتیم توضیح میدادیم. بعد که قانون بودنش تمام شد، اون وقت اشکال میشه شریف رو نقل کردیم و جواب او رو هم گفتیم، ولی بعد خودمون جواب اساسی دادیم. بعد از اینکه مطلب تموم میشه، ایشون وارد تبیین مسئله میشه. تبیین مسئله که فاعل مادی کارش نامتناهی نیست بلکه متناهی است، این و تبیین بشه و مواردش گفته بشه، چون موارد متعدد داره. وقت بعد از تبیین وارد استدلال بشه. اصل مسئله باید کاملا تبیین بشه، موارد خاصی که داره، اقسامی که داره، این که تناهی آیا در اینجا میاد نمیاد، تناهی تناهی در مقدار یا در عدد، اینا همه باید بحث بشه. که وقتی که مسئله کاملا تبیین شد، وقت رجوع کنیم به استدلال، کنیم دلیل چه اقتضا میکنه. پس الان ایشون عطف رو بیان کرد و در ضمنش هم قانون بودن مسئله رو ذکر کرد، بعد وارد تبیین مسئله میشه، بعد هم استدلال. صفحه 412 هستیم، صفحه 8. و منها، یعنی از جمله احکامی که برای علت فاعلی داریم، این است که فاعل و مؤثر اگر جسمانی باشد، یجب ان یکون آثاره متناهی. و به همین حکم اشاره کرده مصنف به قولش گفته و تناهی. این و تناهی عطف است بر وضع. بنابراین آنچه که قبل از وعده کردیم قبل از تناهی میاد، یعنی و یشتر تو فی صدق تأثیر، در اینجا هم باید صدق بیاریم، همون چه که در بحث وعده صدق می آوردیم، و یشتر تو فی صدق تأثیر علی المقارن، یعنی علی فاعل مقارن، اگر بخواد تأثیر و مؤثر بودن بر فاعل مقارن صدق کند، یشتر تو تناهی، شرط می شود که فعلش متناهی باشد. فذالک تفریعه، تفریع بر عطف بودنه، چون این تناهی عطف بر وضعه، همونطور که وضع قانون بود فذالک قانون آخر، این وضع تناهی داره قانون آخر رو بیان میکنه، همونطور که وضع قانون اول رو بیان میشد. یا فذالک یعنی یشترت و فی صدق تأثیر علی المقارنه، از تناهی مشابه رو تناهی قرار بدید، یا بهتره که کل این عبارت قرار بدید، یشترط فی صدق تأثیر علی المقارن، از تناهی قانون دیگری است غیر از قانونی که قبلا در باب وضع گفتیم. حالا قانون بودن رو توضیح میده که این قانون چطوری به ما کمک میکنه که ما بتونیم شکمون رو برطرف کنیم در مواردی که نمیدونیم فاعل چه نوع فاعلی است، با همین قانون بیانش کنیم، یا در مواردی که نمیدونیم تأثیر چه نوع تأثیری است، از همین قانون استفاده کنیم که چه نوع تأثیری است. چون قانون کلیه دیگه، قانون کلی به ما نشون میده که فاعل چگونه فاعلی است، تأثیر چگونه اثری است. فکل مقارن یظن کونه مؤثرا به اثر مخصوص، فاعل مقارن رو میبینیم و فعلی رو میبینیم از او صادر شده، ولی یقین نداریم که فعل از او صادر شده یا از فاعلی که ما برای او صادر شده. و کل مقارنه که گمان می شود که این مقارن مؤثر به اثر مخصوصه، مادامی که اثرش را متناهی نبینیم نمیتونیم بگیم این اثر مال اوست، باید ببینیم اثرش متناهی است تا حکم کنیم که اثر مال اوست. اگر دیدیم اثرش نامتناهی است باید بگیم اثر مال خودش نیست، مال ماورای خودشه، یعنی مال مجردی است که وابسته به این مادی، نه هر مجردی، مجرد وابسته به این مادی، وابسته یعنی ارتباطی داره، نه وابستگی منظورم این نیستش که صورت وابسته به ماده میگیم، شعر رو میگیم وابسته به ماده، این وابستگی مرادم نیست، وابسته یعنی ارتباط داره، مثلا فرض کنید که علت این مادی است، مشرف بر این مادی است، تدبیر کننده این مادی است، هر چی میگید بالاخره باید یه ارتباطی با این مادی داشته باشه، مثل عقول اشاره که هر کدوم مرتبطن با نفوس فلکی، نفوس فلکی چون بالاخره به ماده ارتباط دارن تأثیرشون متناهیه، اما اون عقلی که این نفس داره تدبیر میکنه اثرش نامتناهی است، لذا این فلک میبینید که اثر نامتناهی میذاره و حرکت نامتناهی میکنه، این حرکت در واقع از اون عقل سرچشمه گرفته ولی به وسیله نفس ظاهر شده، چون چنینه میتونه نامتناهی باشه، اگرچه به ظاهر نفس علتش به حساب آمده. فمالم یعلم، هر فاعل چنینی که میبینیم، مالم یعلم کون و اثر هیزالک، اگر نبینیم که همین اثر مخصوصی که دارد، اثر روزایی که نیم اثر مخصوصی که گفتیم، اگر نبینیم که این اثر متناهیست، لم یستق بر این فاعل و لم یحکم به انهو مؤثرون ذالک الاثر، صدق نمی کند بر این فاعل به انهو مؤثرون ذالک الاثر، و حکم نمی شود بر این فاعل به انهو مؤثرون ذالک الاثر. این به انهو مؤثرون ذالک الاثر هم مربوط به لم یستق، هم مربوط به لم یحکم. ولو اول مکان و اثر هیزالک غیر متناهن، حالا گفتیم اگر ندونیم متناهیست نمیتونیم بگیم اثر خودشه، اگر جستجو کردیم و فهمیدیم متناهیست میگیم اثر خودشه، ولی اگر جستجو کردیم و فهمیدیم نامتناهیست، اینجا دیگه اثر خودش نیست. بله بله، لویم تنایه نیست. ولو علمه، ولو علمه کونو اثرهی ذالک، نمیخواد بگه که علم ما محاله، همون لو همون چی که فرمودیم به معنی علم در اینجا لو امتناهی نیست. ولو علمه که اثر این فاعل ذالک، همین اثر غیر متناهی است، وقتی اینو بداریم جزم پیدا میکنیم به این که این مقارنی که مظنون بود کونهی مؤثر، کونهو مؤثرن لیسه مؤثر از آلک الاثر غیر متناهی. اون مؤثری که ما گمان میکردیم، این مقارنی که ما گمان میکردیم مؤثره، در واقع مؤثر نبوده. بل مؤثره، یعنی مؤثر این اثر غیر متناهی، مجرد، یعنی یه موجود مجردی است که تعلقی به ذالک المقارن داره، ارتباطی با این مقارن داره. و ذالک، چرا حکم میکنیم که این اثر مال این مقارن نیست بلکه باید مال مجرد باشد؟ لوجوب کون تأثیر المقارن متناهیان، چون اثر مقارن یعنی فاعل مادی باید متناهی باشه. حالا که میبینیم متناهی نبود، میفهمیم که اثر خودش نیست. این وضاله که لوجوب کون تأثیر المقارن متناهیان داره اشاره میکنه به قانون بودن این مسئله. چون یه همچین قانونی داریم که اثر یک موجود مقارن باید متناهی باشد، وقتی میبینیم که متناهی نیست، میفهمیم که اثر اون نیست. از قانون اینطور استفاده میکنیم. کما یستدل علیه، یستدل نه، کما یستدل علیه، یعنی مصنف بعدن بر این مسئله استدلال میکنه. پاورقیتون نوشته ای المصنف به قوله فی ما بعد لأن القصری یختلف به اختلاف قابل الاخر. پاورقی مال مرحوم ملا اسماعیله، اشاره داره به این که در آینده خود مصنف با این قولی که اشاره شد و این مسئله استدلال میکنه. و من اجل ذالک، و من اجل عدم تفتن لما ذکرنا، ما ذکرنا این بود که هم در باب وضع مصنف قانونی جعل کرد، هم در باب تناهی قانون جعل کرد. این دو تا هر دو قانون بودن. مازشنا این بود، بعضی متوجه این مازشنا نشدن. و من اجل عدم تفتن لمازشنا، مازشنا چی بود؟ من امر القانونین، یعنی بحثی که در دو قانون داشتیم و گفتیم که این دو تا قانونن، بعضی متفتن قانون بودن نشدن به خاطر عدم تفتن، تحیرو فی هذا الامر، تحیر فی هذا الامر، در این اصل متحیر شدن. فقال المحقق الشریف و ظاهر من هذا الامر توقف و تأثیر القوة الجسمانیه علی التناهی که توقفه علی الوضع. محقق شریف اینطور گفته عطف و هماهنگی بین معطوف و معطوف علی اقتضا میکند که ما بگوییم تأثیر قوه جسمانی همونطور که بر وضع متوقف است، بر تناهی هم متوقف است، که وضع و تناهی هر دو موقوف علیه بشن و مقدم بر اثر، در حالی که وضع میتونه موقوف علیه بشه، تناهی نمیتونه موقوف علیه باشه. تناهی وضعه، باید مؤخر باشه، او تازه موقوفه نه موقوف علیه. گفته ظاهر از این عطف این است که تأثیر قوه جسمانی متوقف بر تناهی است و مؤخر از تناهی است و مشروط به تناهی، مثل توقف همین تأثیر بر وضع، که تأثیر بر وضع متوقف است و مشروط به وضع است و مؤخر از وضع است. عطف تناهی بر وضع اقتضا میکنه که تناهی هم مثل وضع باشه، در حالی که این لکن ظاهر کلام خود محقق شریفه، داره اشکال میکنه. لکن ظاهر چنانچه از کلام متکلمین یا علمای عقلی فهمیده میشود این است که تأثیر متوقف است بر وضع، ولی متوقف بر تناهی نیست، بلکه مستلزم تناهی است و نتیجه میدهد تناهی را، یا متصف به تناهی را نتیجه میدهد، خیلی شاید عبارت زبانی نباشه، متصف به تناهی میشود، که پس تناهی میشه مؤخر از تأثیر، در حالی که وضع مقدم بر تأثیر بود. این اشکال وارد میکنه. بعد خودش جواب میده، میگه ولعل المراد. این ولعل المراد جوابیست که میسید شریف از این اشکال خودش ذکر میکنه. میگه شاید مراد در معطوف یعنی تناهی استلزامه، همونطور که همه گفتن، اتصافه همونطور که میبینیم، اما استلزامی که لازم اشتراطه، یعنی در پی اشتراط میاد. چون در پی اشتراط میاد، مصنف استلزام رو به منزله اشتراط قرار داده، همونطور که وضع رو شرط گرفته تناهی رو هم شرط گرفته. چون این استلزام لازم اشتراکه، حکم اشتراک بهش داده، یعنی حکم ملزوم رو به لازم داده. و استلزام رو اشتراط حساب کرده و لذا تناهی رو که شرط نیست بر وضعی که شرط است از گرفته. پس تصرف کرده در اشتراط، اشتراط رو عام گرفته به طوری که شامل استلزام هم بشه. اون وقت هم وضع رو که واقعا شرط ذکر کرده، هم تناهی رو که واقعا لازمه بر او عرض گرفته. این کلامی میرسد شریف بود که اشکال رو وارد کرد و جواب هم داد. و قال غیر میرسد شریف غیر ذالک، مطلب دیگه بعضی ها گفتن، حرفای دیگه زدن، جواب های دیگه دادن. مما لا جدواله، فایده نداره ما نقلش کنیم. بالاخره ما بیان کردیم که مصنف داره قانون جعل میکنه و در قانون صدق معتبره و وضع و تناهی هر دو شرط است. اگرچه یکی شرط است برای فعل و دیگری وصف است برای فعل، ولی هر دو شرط هستند برای صدق. پس مصنف هیچ عیبی نداره که تناهی رو که شرط صدق است بر وضعی که شرط دیگری صدق است عرض کنه. ناهماهنگی بین معطوف و معطوف علیه لازم نمیاد. ثم ان المصنف، شروع در تبیین مطلب که اصل این حکم هشتمی رو که برای علت فاعلی ذکر کردیم میخوام بیان کنم. این عبارت علاوه بر این که داره تبیین میکند حکم را، شرح قبل المطلب هست. یعنی الان حدود دو صفحه مطلب رو ما از کتاب شرح اشارات خواجه میاریم، نقل میکنیم، بعد میگیم که به همین مطلب اشاره کرده مصنف به قولش که چنین گفته، وقت متن تجرید رو میاریم. پس اینی که الان میخوام شروع کنیم شرح قبل المتن، که متن رو میخواد توضیح بده، رفتی به مبحث قبل نداره. خب حالا فکر میکنیم داریم شرح اشارات میکنیم، عبارت خواجه در شرح اشارات رو بیان میکنیم تا بعدا به عبارت تجریدش برسیم. خواجه اول بیان میکنه که نهایت و لا نهایت از اعراض ذاتی کمند. بحث لا نهایت و نهایت داره، چون ما میخواییم حکم هشتم رو که تناهی اثر موجود مقارن است بیان کنیم. فاعل مقارن اثرش متناهی است، ما باید متناهی بودن توضیح بدیم. پس نهایت و لا نهایت رو باید بحث کنیم که کجا نهایت و لا نهایت میاد، در چه نوع اثری نهایت و لا نهایت میاد. بیان میکنیم در اثری نهایت و لا نهایت مطرحه که اون اثر دارای مقدار باشه، یا خودش مقدار باشه، یا دارای مقدار باشد، یا دارای شیعی باشد که اون شیع دارای مقداره. توجه کنید سه تا مطلب دارم عرض میکنم و این مهمه، هر سه رو خواجه بیان میکنه. خود مقدار میتواند متناهی باشد، میتواند لا متناهی. صاحب مقدارم همینطور، مثلا جسم دارای مقدار میتونه متناهی بشه، میتونه لا متناهی. چیزی که خودش مقدار نیست، صاحب مقدارم نیست، ولی دارای چیزی که اون چیز دارای مقدار است، اون هم میتونه متناهی، متصل به متناهی یا لا متناهی بشه. مثلا مثل قوه، قوهی که قوه محرکه، مثلا قوه محرکه ما خودش که مقدار نیست، سرخش با مقدار فرق میکنه، صاحب مقدارم نیست، محلش مقدار داره ولی خودش مقدار نداره. اما دارای شیء است، یعنی دارای فعلی است به نام حرکت که اون مقدار دارد. پس توجه کردید سه تا بحث اینجا مطرحه، یکی درباره خود مقدار، یکی درباره شیء ذی مقدار، یکی درباره شیء که نه مقدار است نه ذی مقدار است بلکه تعلق دارد به چیزی یا دارای چیزی است که اون چیز دارای مقدار است، مثل قوه که دارای فعل ذی مقدار است. ما در حد سه باید بحث کنیم. قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم توضیح میدیم که نهایت و لانهایت از اعراض ذاتی کم است، از اعراض ذاتی کم. بله نه یکی نیستن، لازم ملزوم، لازم ملزوم هم. چون از هم منفک نمیشن شما فکر میکنید یکی هم. نهایت این مقدار نیست، نهایت لازم مقداره، از احراز لازم های مقداره. شما هر جا مقدار دیدین، تناهی یا عدم تناهی یا بالاخره اندازه گیری رو دیدید، فکر میکنید که مقدار یعنی اندازه گیری، در حالی که مقدار مستلزم اندازه است نه خود اندازه. بله عرض کردم که نهایت و لانهایت از اعراض ذاتی کمه. کم هم حالا میخواد کم متصل باشه یا کم منفصل فرق نمی کنه. برای کم اعراض ذاتی زیادی ما داریم، یکیش نهایت و لانهایت، یکی زیاده و نقصان و مساوات، یکی قابلیت انقسامه. این همه عارض ذاتی کم من. به همین جهتیشون میگه که نهایت و لانهایت من الاعراض ذاتیه، با من تبعیضیه میاره که بفهمونه لوازم و عوارض کم متصل اختصاص به نهایت و لانهایت نداره، عوارض ذاتی دیگه هم دارن. البته این عوارض عوارض ذاتی هم، یعنی عوارض خودشه، خود کم هم. ممکنه عوارض محل واسطه باشه که بر کم عارض بشه از ناحیه دیگری. مثلا فرض کنید که رنگی که بر جسم عارض شده و این کم من توی جسمه، خب این رنگ قهرن روی جسم روی کم من وارد میشه. یعنی میگیم این مقدار مثلا رنگ سفیدی داریم، در حالی که مقدار با سفیدی کاری نداریم، اما این عرض معل واسطه است برای کم که از طریق جسم به کم داده شده. این عرض الان مورد بحث ما نیستند، عرضی که مورد بحث ما هستن عرض ذاتی هست که مال خود کم هم اراز ذاتی کم از که نهایت و لانهایت زیاده و نقصان و مساوات قابلیت تقسیم امثال دارش، اینا هستن که عوارض ذاتی کم هم. یکی از این عوارض ذاتی کم نهایت و لانهایتی که ما الان در این عارض میخوام بحث کنیم. این عارض رو میفرماید که هم عرض کم متصل میشود یعنی مقدار، هم عرض کم منفصل میشود یعنی عدد، هم مقدار میتواند نهایت یا لا نهایت داشته باشد، هم عدد میتواند نهایت یا لا نهایت داشته باشد. پس این عرض ذاتی اختصاص به کم متصل تنها یا کم منفصل تنها نداره، بلکه با هر دو کمها سازگاره. لذا ما این رو عارض کم قرار دادیم، نه عارض مقدار و نه عارض عدد، بلکه عارض کم قرار بودیم تا عارض هر دو بشه، یعنی هم عارض مقدار بشه هم عارض عدد بشه. بعد از این که روشن شد که این عارض ذاتی کمه و کمم جامع مقدار و عدده و در نتیجه این نهایت و لانهایت عارض ذاتی مقدار و عدده، اون وقت وارد بحث میشیم. میگیم که گاهی مقدار رو ملاحظه میکنیم بدون توجه به اتصالش و انفصالش. اینجا مقدار به معنای کمه، گاهی مقدار رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه توجه به اتصال و انفصالش داشته باشیم، گاهی شیئی رو ملاحظه میکنیم که زی مقداره، گاهی شیئی رو ملاحظه میکنیم که خودش زی مقدار نیست بلکه برای از چیزی ثابت است که اون چیز زی مقداره، همون ستایی که اول بحث هست کرده، و این ستا رو بحث میکنیم. بعد بیان میکنیم در این ستا تناهی و لا تناهی یعنی چی. در اون جا که مقدار باشه تناهی ولا تناهی رو خیلی راحت توضیح میدیم. در جایی که شیزی مقدار باشه سلام علیکم، تناهی ولا تناهیشو میگیم واضحه، حتی توضیح هم نمیدیم. در جایی که شیئی داشته باشیم که نه مقدار باشد نه زی مقدار باشد ولی دارای شیء دیگری باشد که اون شیء دارای مقدار، مثل قوا که دارای فعلی هستن که اون فعل زی مقداره، در اونجا دیگه وارد بحث میشیم مفصلا، چون اینجا احتیاج به توضیح داره. حدود یه صفحه و نیم در این قسمت بحث میکنیم. پس سه تا بحث ما در اینجا داریم: یکی بحث در مقدار، یکی بحث در شیء زی مقدار مثل جسم، یکی بحث در شیعی که نه مقدار است نه زی مقدار است بلکه برای شیعی حاصل است که اون شیعی زی مقدار است مثل قوا. بحث در مقدار خیلی طولانی نیست، بحث در جسم که اصلا فقط اشاره است، بحث در قوا مفصله، حدود یه صفحه نیمه. بعد از اینکه بحث در قوا تموم شد، کلامی که ما از خارج از اشارات نقل میکنیم تموم میشه، وقت وارد بحث در تجرید میشه، یعنی عبارت تجرید میرم توضیح میشه. خب اینا فهرستی بحثی بود که از خواجه میخواستیم نقل کنیم. من ابتداشو توضیح دادم، تفصیل کنم اون بعدی هاری که توضیح ندادم وقتی به سرش بحث کنم. ثم ان المصنف قال في شرح الاشارات النهايه والنهايه من الاعراض الذاتيه التي تلحق الكمل ذاته. اعراض ذاتیه توضیح دادم، این که من آورده بیان کردم و این روشن دیگه احتیاج به تکرار نداره. بعد لذاته قید تلحقه، علتی اعراض ذاتیه رو داره بیان میکنه. اعراض ذاتیه کم اعراضی هستن که لذاته به کم عارض میشن، یعنی به خود کم عارض میشن، عارض کم میشن اما لذات کم، نه به توسط چیزی دیگری و کم عارض بشن بلکه به خاطر خود کم بر کم عارض میشن. این اعراض ذاتی، اعراض ذاتی هر شیء همینه، اعراضی است که بر اون شیء لذات اون شیء عارض میشه. پس نهایت و لا نهایت به کم ملحق می شود، این یک. دوم و سوم، و یلحق کل ما له کمیتون. کمیتون رو دقت کنید یه جمله بعد ذکر کرده، اینطور عبارت: یلحق کل ما له لشه این یتعلق به کمیتون. این کمیتون دو بار تو عبارت میاد، لذا من خودم دو بار ذکرش میکنم، اینطور میشه عبارت: و یلحق این نهایت و لا نهایت هر چیزی را که لهو کمیتون، بر کم عارض میشه، بر ما لهو کمیتون مثل جسم هم عارض میشه. این دوتا. سوم، و یلحق کل ما، ببینید چطوری میخونم عبارت رو، یلحق کل ما لشیئن یتعلق به کمیتون. این لشیئن حتی بر لهو گرفته، لذا کل ما رو بر سرش داخل کرده. و یلحق و کل ما لشیء یتعلق به کمیتون، یعنی ملحق می شود قوه ای را که ما رو کنایت قوه می گیرم، ملحق می شود قوه ای را که برای شیء متعلق به این قوه، یعنی فعل کمیتی است نه برای خود قوه، ملحق می شود این نهایت و لا نهایت به قوه ای که نه برای اون قوه کمیت است بلکه لشیء یتعلق به اون قوه کمیت است، یعنی فعل، برای فعل کمیت نه برای قوه، به سبب فعل کمی متعلق به یلحقه و به هر دو مربوطه. یلحق کل ما له کمیت، یلحق به سبب فعل کمیه، یلحق کل ما لشیء یتعلق به کمیت، بازم یلحق به سبب فعل کمیه. در این دو مورد که این نهایت و لا نهایت ملحق میشن به اعتبار خود شیء متعلق میشن، میفهمن نه به اعتبار کمیتی که این شیء داره برش ملحق میشن. پس یلحق و این کمیت، یا یلحق و نهایت و لا نهایت به سبب این کمیتی که اون شیء دارد، یا اون شیء مرتبط به شیء دارد. این همه روشنی که داره مرز میکنه. پس نهایت و لا نهایت بر سه چیز عارض شد: یکی بر اصل کم، یکی بر کمی که، یکی بر چیزی که کم نیست ولی کم دارد، سوم چیزی که نه کم است نه کم دارد بلکه دارای شی است که اون شی کم دارد. برای این سه چیز نهایت و لانهایت ملحق میشه و عارض میشه. حالا باید ببینیم این لانهایت و نهایتی که عارض میشن چه معنا دارند و تصور کنیم تناهی و لا تناهیشون رو. فمنها یعنی من الاعراض ذاتیه که در مانحنفی تناهی و عدم تناهی است. بعضی تناهی ها و عدم تناهی ها عارض کم متصل میشن و بعضی عارض کم منفصل میشن، یعنی بر هر دو تناهی و لا تناهی میتونه عارض بشه. فمن ها ما یعرض للکم متصل، بعضی از این اعراض اعراضی هستن که بر کم متصل یعنی مقدار عارض میشن و هو تناهی المقدار و لا تناهیه. عوارض دیگه هم داریم که بر مقدار یا کم متصل عارض میشن، ولی چون بحث ما در تناهی و عدم تناهی است فقط این دو عارض رو داریم ذکر میکنیم. و منها یعنی بعضی از اون اعراض اعراضی هستن که یعرض للکم المنفصل و هو تناهی العدد و لا تناهی العدد. اینجا هم همونطور عوارضی که بر کم منفصل میتونن وارد بشن متعددن. تناهی و لا تناهی رو ما ذکر کردیم چون مورد بحث مونه. خب اینطور شد، تناهی و لا تناهی عرضی هستن که هم بر مقدار عارض می شوند و هم بر عدد عارض می شوند، یا به عبارت دیگه هم بر مقدار متصل عارض می شوند هم بر مقدار منفصل، یا به عبارت سوم هم بر کم متصل وارد میشن هم بر کم منفصل. هر سه عبارت ذکرن تو عبارت تو، چون تو عبارت خواجه به هر سه این عبارت احتیاج داریم. بعد میگه ول مقدار نفسه، ول مقدار نفسه یعنی اونجایی که ببینید وارد اون سه تا بحث میشه که عرض کردم. سه تا بحث یکی اینه که مقدار شیء خودش مقدار باشه، یکی زو مقدار باشه مثل جسم، یکی مقدار و زو مقدار نباشد بلکه چیزی که وابسته به او زو مقدار باشه مثل قبا. الان میخواد وارد این ستا بشه. مقدار تناهی دارد یا لا تناهی دارد یعنی چی؟ جسم تناهی دارد یا لا تناهی دارد یعنی چی؟ قبا تناهی دارد یا لا تناهی دارد یعنی چی؟ این ستا رو میخواد بیان کنه. چرا شدن بیان اولی کوتاه، دومی اصلا بیان نمیشه میگه ظاهر رد میشه، سومی بیان مفصل داره که شاید نرسیم به طور کامل بخونیم. خوبه که بذاریمش برای جلسه بعد.
ما تناهی بودن رو خوب میفهمیم، اما که تناهی بودن رو فهمیدیم پس چیز بودن خواهرش
مشخص میشه. این که من از کردم که ما از تناهی فعل میفهمیم که فاعل مادی است و از عدم تناهی فعل میفهمیم فاعل مجرده، منظورم این نبود که ما اون حالت فاعل رو تشخیص بدیم به توسط فعلش. البته میتونیم این تشخیص هم بدیم، ولی ما از این طریق به تجرد فاعل یا به مادیت فاعل نمیخوام برسیم. در اینجا این بحث رو مطرح کردیم که ما از این فعل از این تناهی میفهمیم که این فعل مال این فاعل مقارنه، نه مقارن بودنش رو با این فعل ثابت کنه. استناد این فعل به این فاعل رو از روی تناهی میفهمیم، و اگر دیدیم این فعل تناهی نداشت میفهمیم که استناد این فعل به این فاعل مقارن درست نیست. این فعل در واقع استناد داره به چیزی دیگه.
مثلا خارج جهت عدم تناهی رو لحاظ نکنه، یعنی نظر خارجی میگه که فقط جهت تناهی رو هم خود وقتی میتونیم تناهی داره پس فعل فاعل همین فاعل مقارن.
بله دیگه خارج تصریح کرد اگر تناهی دیدی، اگر تناهی دیدی بفهم که این فعل مستند است به همین فاعل مقارنی که فعل ظاهرا از او سرزده، و اگر تناهی وقت اینو تصحیح کرده مفهومش این میشه که اگر تناهی ندیدی به خودش نسبت نده، به این فاعل نسبت نده، به این فاعل نسبت نده یعنی به فاعل مجرد نسبت نده. پس توجه کنیم عرض کردم ما میتونیم از اثر که فعل متناهی یا نامتناهی است پی ببریم که مؤثر چه حالتی دارد، تجرد دارد یا مادیه، اما نمیخوایم این کارو بکنیم.
اما
میخوام استناد رو درست کنیم. بله. که این فعل اگر تناهیست متناهیست مستند است به این فاعل و اگر نامتناهیست استناد ظاهریش درست نیست واقعا مستند است به این مکرر. استناد مخبر.